أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به محضر سوره مبارکه قدر. تصور نشه که ما مثلا یک تعمد خاصی داریم که هر طور شده مثلا یه معنایی بگیم کسی تا حالا نگفته باشه. اصلا و ابدا اینطوری نیست. یا اینکه مثلا میخوان هر طور شده چیز جدیدی بگن. نه خیر. ما دنبال این هستیم که متن کلام خدا را با نگاه انسجامی و ارتباطی، کما هو حقه، اون استنادش، استدلالش درست درک بکنیم. و توی این قسمت هیچ ابایی نداریم از اینکه با استناد و استدلال به این نتیجه‌ای برسیم که احیانا اون نتیجه رو هیچ کس نگفته باشه. خب نگفته باشه. ما نیومدیم که اینجا اقوال دیگران رو بحث کنیم. اومدیم قول خدا، سخن خدا رو بررسی کنیم. نه، علامه طباطبایی اینجوری میگن، فلان بزرگوار اینجوری گفتن. با کمال احترام و ادب به محضرشون، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. علامه طباطبایی چطور شده علامه طباطبایی؟ اگر ایشون هم میخواست بگه که هرچه علامه شهرانی گفتن، وقتی که علامه طباطبایی درست نمیشد که. یعنی ایشون هم اومده خودش اعمال دقت، اعمال نظر، بررسی نمیدونم مستندات کرده، به این نظری رسیده. ما هم میخواییم اون نظر رو ارزیابی بکنیم. اگه مستندمون این باشه، این آیه این را میگوید، چرا علامه طباطبایی اینجوری گفته؟ خب دیگه شما دیگه بس دیگه نمیخواد در کلام خدا تدبر کنی، برو در کلام علامه طباطبایی تدبر کن. بله، از زحمات اونها استفاده میکنیم. استفادهش به این معناست که خب نظر شما چیه؟ اینه. ببخشید چرا؟ اگه چرا داره، خب دلیل توش داره، استناد توش داره که بهره میبریم. نداره، فزره فی بقعتل امکان. برو ببین آیه چی میگه. خب رسیدیم به محضر سوره مبارکه قدر. یه بار سوره رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. اتصال آیات این سوره کاملا واضحه که همش تا آخر در واقع پیوند لفظی و مفهومی داره حول محور لیلة القدر. انا انزل الله فی لیلة القدر. بعد این لیلة القدر چیه؟ دوباره توی سه آیه اول که اصلا کلمه لیلة القدر تکرار میشه، توی دو آیه آخر هم که ضمیر فیها و سلامون هیه به لیلة القدر برمیگرده و داره همون شب رو توضیح میده. خب چیه این مسئله لیلة القدر و چه نیازی داره انسان به آگاهی و اطلاع از این پدیده؟ فضای سخن سوره در واقع میشه همین نیاز ما به این که باید مسئله شب قدر را در جریانش باشیم، بدونیم که شب قدری هست، از ویژگیهاش با خبر باشیم. ممکنه کسی اینجا بگه که آقا واقعا مثلا این مسئله بوده برای مردم که بیان در به در دنبال این که خب شب قدر چیه، توضیح بدید و اینها. که ما در جواب میگیم خیلی وقتا فضای سخن، یعنی اون نیاز، اینجوری نیست که افراد مثلا از اول بهش التفات دارن، واقعا دنبالشن. خیلی وقتا اصلا فضا رو خود سوره ایجادش میکنه با این بیان تأکیدی، با این بیان تبیینی، با اختصاص دادن یک سوره از 114 سوره قرآن به بحث لیلة القدر. خدا میخواد این معنا رو، این فضا رو ایجاد بکنه در مخاطبش که بابا یک مسئله مهمی که فراروی تو وجود داره مسئله لیلة القدره، باید این لیلة القدر رو باهاش بشناسی، نسبت تو باهاش تعیین کنی. خب همینجا یه سوال پیش میاد. سال 365 تا شب داره، حالا یه شبش هم شب قدره. حالا من دونستیم چقدر هم شب بزرگ و با عظمتیست. چه چیزی در زندگی ما میخواد عوض بشه، چه چیزی در روی کرده برنامه ریزی های ما میخواد عوض بشه. اگه از بیرون به شب قدر نگاه کنی همینه واقعا، اما وقتی وارد این سوره بشیم و آیات رو سیر کنیم و اون جایگاه آیات برام مشخص شد، معلوم میشه که نه، درسته یک شب است از 365 شب، ولی این سوره در واقع میخواد او رو تبدیل کنه به یک در واقع روی کردی برای شما که در تمام طول سال تأثیر میذاره. در هر لحظه و زمانی از طول سال شما یه نگرشی پیدا میکنی به این که من الان یه شب قدری همواره بین دو تا شب قدرم هم دیگه، شب قدری که گذشت و شب قدری که میاد، من الان کجا قرار دارم؟ تو چه نسبتی بین این دوتا هستم؟ برای ادامه مسیر چجوری باید برم؟ شناخت درست از شب قدر میتونه روی این مسئله تأثیر مهمی بگذاره. لذا وارد این سوره میشیم ببینیم که چه معرفی، چه نظامی از شب قدر به ما داره ارائه میکنه. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. تو همین آیه اول و با تأکید فراوان از یک حقیقتی سخن میگه، همانا ما نازل کردیم آن را در شب قدر. وقتی خدا میفهمد نازل کردیم آن را، ضمیر به کجا میخوره؟ قبلش که هیچ مرجع ضمیر مذکوری وجود نداره. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، همینجا میفهمیم که مرجع ضمیر لازم نیست همیشه بگید مذکور باشه، خیلی وقتا میتونه چی باشه؟ معهود باشه. معهود یعنی هم گوینده هم شنونده میدونن که راجع به چی داره حرف میزنه. در مقامی که خدا سوره ای رو شروع کرده، در مقام وحی از انزال یک حقیقتی سخن میگه که میگه ما آن را در شب قدر نازل کردیم، هم گوینده هم شنونده میفهمن مصداقش چیه. بگی قرآن کریم که در سوره های دیگر قرآن هم بهش اشاره شد، انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که شب قدرم تو ماه رمضانه. پس آیه اول انا انزلناه، ما نازل کردیم آن را فی لیلت القدر. یک مفهومی هم از قدر باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی چی شب قدر؟ معمولا میگن شب قدر یعنی شب اندازه ها. این ترجمه دقیقی نیست، لازمه معناست. اصل معنای قدر چیه؟ قدر قدرتی است که رفته به باب تفعیل، شده تقدیر. تقدیر یعنی اعمال قدرت، به جریان درآوردن قدرت. شب قدر شب اعمال قدرت و به جریان درآوردن قدرت است. نسبت به چی؟ نسبت به همه این عالم، چون مفعولش رو نیاورد. قدر است نسبت به همه چی؟ اعمال قدرت خدا به کل این عالم. قدرت از کجا اومده؟ از قبو دوره قدره، رفته تو باب تفعیل شده تقدیر، اعمال قدرت. حالا خوب دقت کنید، رفته به باب تفعیل شده تقدیر، بعد قدر حاصل مصدر تقدیره، یا اصطلاحا اسم مصدر تقدیره. یعنی تقدیر اعمال میشه، قدرت اعمال میشه، تقدیر صورت میگیره، به این حالت به این نتیجه میگن قدر. یعنی شب اعمال قدرت، شب جریان قدرت، شب قدر است. خب کیفیت این اعمال قدرت و جریان قدرت چه شکلیه؟ اینو جلوتر تو سوره بهش میرسه. فعلا دو تا مفهوم اینجا با هم پیوند زد، یک نزول قرآن، انزال قرآن. خوشم انزال در فرقش با تنزیل در کجاست؟ تنزیل نظر داره به اون در واقع تدریج، انزال نظر داره به چی؟ به دفعیت. ما فعلا در مفهوم این آیه داریم بحث میکنیم. تو این آیه دربسته است، فقط این پیونده داره ایجاد میشه که انزال قرآن یعنی نزول دفعی قرآن در دل شبیست که اون شب شب تقدیره، شب اعمال قدرت و جریان قدرت تو این عالمه. این دوتا با هم دیگه توی یه پایگاه و جایگاه قرار دارن. حالا چرا این دوتا با هم هم و چی به ما میفهمونه؟ اینو اجازه بدید آخر سوره عرض کنم. فعلا این دوتا مفهوم با هم پیوند خوردن. قرآنی که شما میبینید نازل شده در شب قدره. خب الان در ادامه میبینیم از بین این دوتا مفهوم، یعنی نزول قرآن و شب قدر، کدومش رو ادامه میده؟ شب قدر رو ادامه میده دیگه، میره تو اون ظرفه. اگر ما بودیم آیه یک صرفاً، اگر ما بودیم آیه یک، میگفتیم اصل بحث بحث قرآنه، خدا میخواد راجع به قرآن حرف بزنه، میگه ما نازل کردیم آن قرآن را در شب قدر. اما ادامه سوره داره روی این شب قدره ما نور میده، داره روی این شب قدره ما نور میده. بریم جلو بریم چی میخواد بگه. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدانی که چیست شب قدر؟ استفهام تعظیمی، که این که گفتیم شب جریان قدرت تو این عالم، چه تصوری تو ازش داری؟ فکر میکنیم مثلا شب جریان قدرت یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه قدرتی جا به جا میشه، در چه ابعادی بهش نگاه کردی؟ توی آیه بعدی یک جواب اجمالی به همین سوال میده. لیلت القدره، اون شب اعمال قدرت و جریان قدرتی که گفتیم، خیرون برتر است از هزار ماه. برتر از هزار ماهه. توی آیه بعدی وجهشو میگه. در عظمت، در جایگاه. حالا به چه شکل؟ بله، در این ویژگی اعمال قدرت دیگه، بله. در این ویژگی اعمال قدرت از هزار ماه برتره. فقط نکته‌ای که ما می‌خوایم بگیم اینه که هزار ماه دو تا نگاه میشه بهش کرد. یه بار این که میگه دقیقاً هزار تا یک ماه. از هزار شب نه، هزار ماه. یک ماه خودش 30 روزه. هزار ماه میشه چقدر؟ بله، 30,000 شب. 30,000 شبانه روز. که اینو اگه تقسیم بکنی به سال، تقریباً 82 سال میشه. که گفتن معادل عمر کامل یک طبیعی انسانه. خب نگاه دوم اینه که این الف شهر، خدا نخواسته بگه که از هزار ماه برتره. حالا اگر شد هزار و یک ماه، نه دیگه، هزار و یک ماه از شب قدر برتره. اینجا به عنوان عدد کثرت داره ازش استفاده میشه. یه چیزی وقتی بخوای بگی خیلی دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. میگه با هزار ماه، با هزار تا ماه هم قابل مقایسه نیست. در واقع خدا تو این آیه میخواد بگه بحث لیلة القدر را از مسئله زمان و مقایسه با ایام و شبها و روزهای دیگه کلن چی؟ جدا کن. این اصلا با اونا قابل مقایسه نیست، برتر از سایر زمان هاست. خب اینم به نحو دربسته. بعد دو تا آیه ذیل این خیر من الف شهر قرار دارند، که در واقع این خیریت رو برای ما میخواد باز کنه. تا اینجا ما دربسته دانستیم که یک شبی داریم تو این عالم، جریان قدرت خداست تو این جهان. از یک سو این شب پیوندی داره با اون قرآنی که داره نازل میشه، از طرف دیگه هم با همه زمانها و ایام دیگر سال، شبهای دیگر سال قابل مقایسه نیست، برتر از همه شونه. چی داره میشه تو شب قدر؟ وجه این برتری کجاست؟ میگه به این دوتا گزاره توجه کن. یک، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. دو، سلامون هی حتی مطلع الفجر. چرا گفتیم این دوتا گزاره در واقع شرح و بست همین خیر من الف شهر بودنه؟ چرا؟ دقت کنید، برای اینکه خدای متعال حتی واو هم سر این جمله نذاشت. نفرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک، و تنزل الملائکه فیها به اذن ربهم من کل امر. مثلا دو تا ویژگی داره، یکی این که خیلی بهتره، دو این که فرشته ها نازل میشن، سه این که سلامه. وقتی شما حرف عطف و حذف میکنی، یعنی دارم من با این جمله دوم همینو بازش میکنم. مثلا میگم علی آقا بهترین شاگرد این کلاسه، به موقع میاد، به موقع میره، درسشو فلان میکنه. دیگه بین هیچ کدوم اینا واو نمیاد، چون اینا شرح اون بهترین شاگرد بودنه. ولی مثلا میگم آقا علی آقا بهترین شاگرد این کلاس است و بهترین فرزند مامانش است و بهترین آخوند محلشون است، اینا واو میخواد چون هر کدوم یه شأنیه. ولی وقتی همینو میخوام بازش کنم میگم علی آقا بهترین شاگرد این کلاسه، دیگه جمله بعدی رو واو بهش نمیدم، میگم بهترین شاگرد این کلاسه. ببین چقدر قشنگ درس میخونه، ببین چقدر خوب جواب میده. درست شد؟ آره، اون یه صفت رو داریم باز میکنیم که فرمود شب قدر برتر از هزار ماهه. حالا چی شد برتر از هزار ماهه؟ همجوری رندوم اومدیم تقویم رو نگاه کردیم، یه شبی میخواستیم خیلی شب مبارکی باشه و اینا، تصمیم گرفتیم خب این بشه. نه، دلیل داره، تو این شب جریان قدرت داره صورت میگیره با شرحی که الان بهتون میدیم. میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. ما اجمالا یه چیزی رو میدونیم از آیات قبل که یه شبیه قرار تو این شب قدرت خدا در عالم چیکار کنه؟ جریان پیدا کنه، اعمال قدرت بشه. خب چه شکلی این اعمال قدرت صورت میگیره؟ میفرماید تنزل پیدا میکنن ملائکه. ملائکه چه کارن تو این عالم؟ ملائکه نیروهای اجرایی خدا هستن، تحت فرمان او اون برنامه هایی که باید اجرا بشه رو متصدی میشن و اجرا میکنن. یکی ملائکه میان پایین، دو و روح، به همراه روح تنزل پیدا میکنن. روح خودش چیه؟ درباره روح تو قرآن داره یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از تو درباره روح سوال میکنن، بگو روح از امر خداست، از جنس امر خداست. یعنی چی روح از امر خداست؟ امر خدا خودش چیه؟ بازم قرآن جواب میده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا همون اراده کن فیکونی خداست، یه چیزی که بخواد اراده میکنه باش میباشد. اون روح حیاتی کن فیکونی، این با ملائکه چی میشه؟ همراه میشه. ملائکه درسته که نیروهای اجرایی خدا هستن، اما خودشون به خودی خود به تنهایی منهای روح الهی کاری تو این جهان بگید نیستن. ملائکه اون وسائط و ابزاری هن که با روح خدا، اون کلمه ایجاد خدا، کلمه حیات بخشی خدا، با اون امر کن فیکونی خدا تو این عالم همراه میشن و امور رو انجام میدن. پس تنزل الملائکه تو و روح فیها. خب خواستگاه این تنزل کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ از کجا میان پایین؟ بله، توی قرآن یه اصطلاح داریم راجع به جبرئیل، الروح الامین. خب روح مقیده، یعنی قید یه وصف خاص داره، اما روح به نحو اطلاق خودش، خب که اینجا داره در کنار الملائکه. وقتی شما میگی الملائکه، میدونی دیگه جمع محلا به الف لام میشه چی؟ بله؟ عموم دیگه، جمع محلا به لام میشه عموم دیگه. الملائکه یعنی همه ملائکه. الروح که میاد کنارشون، ظهور اولش اینه که این غیر از ملائکه است. ما که نگفتیم امره، برخواسته از امره. اون موجود از چی پدید میاد؟ منشأ وجودیش چیه؟ امر خداست. ببینید منشأ وجودیش امر خداست، منظورم این نیست که خدا امر کرده اون درست شده. خدا امر کرده انسانی باشد، انسانی هست. ما از امر خدا باعث شد انسانی پدید بیاد، ولی ما خود امر خدا که نیستیم. اون امری که صادر میشه و امر خاصیت ایجادی داره، روح ایجادی داره، به اون میگن روح. اون روح هستی بخشی، حیات بخشی، روح ایجاد که بین کن فیکونه. یعنی شما، ما میگیم کن، به یه چیزی میگیم باش، ما میگیم باش. خب این کن ما امر هست، ولی روح بگید نداره، روح تولید نمیکنه. برای همین اون چیزی که ما بهش میگیم باش نمیشه. خب چیکار کنیم حالا چیه میخوایم حل کنیم؟ ببینید یه بار سوال، ببینید فرق سوال تدبری و تفسیری. بریم مطالعه کنیم راجع به چیستی روح، مقایسه کنیم بین روح و جبرئیل، میکائیل، مقایسه کنیم بین روح و خدا، بین روح و خیلی مطالعات تخصصی موضوعی میشه راجبش کرد. خب ما الان میخوایم ببینیم که تو شب قدر چه اتفاقی میفته، این مقدار اطلاع از روح میخوایم که آقا این روح از کجا درست شده. خود قرآن کریم اگر به اندازه روایت قبولش داشته باشیم که داریم، فرموده قول روح و من امر ربی. کجاست این حرفی که میفرمایید؟ یه است الانه که ان روح یعنی ان روح الانسانی؟
بله
بله
بله.
نه
این روح
از کجا میفرمایید آخه؟
این آیه شده
از کجا میفرمایید اینو؟ قرینش چیه؟ بله آیاتشو پیدا کنید بعد نظر بدید لطفا. پس الان حاضر و ذهنید دیگه، قرینشو بگید. خب پس بعد از کلاس بهش مراجعه کنید، به بنده بفرمایید که اونجا ما دلیل داریم که خصوص روح انسانی. اولا دوما همون روح انسانی هم که ما داریم، خود روح انسانی یه چیز مستقل از روح خدا تو این عالم که نیست. و نفخت و فیه من نشنید این جمله رو؟ نفخت و فیه من روحی. آفرین، یه حقیقت روحی داریم تو این عالم. آخه یه جملاتی به من میگید من تعجب میکنم، جملاتی رو به یه گونهی میگید انگار من مثلا منکر این شدم که وقتی میگم نفخت و فیه من روحی، مثلا من فکر میکنم روح انسان مخلوق نیست، بعد به من میگید روح انسانم مخلوقه. من گفتم روح انسان خالقه. خب این آیا دوئیتش با این روح، با این جمله که ما بگیم روح انسانم مخلوقه حل میشه؟ حل میشه؟ دوئیتش با این روح، با این جمله که ما بگیم روح انسانم مخلوق است، همین که فهمیدیم روح انسانم مخلوق است بفهمیم پس غیر از این روح است، با این گزاره این مشکل حل میشه؟ ما میگیم این روح غیر مخلوقه، اینم مخلوقه دیگه. من عرض نکردم این روح انسانیه، قشنگ آدمو میپیچونید. علتش هم اینه که ذهن داره دائما جولان میکنه توی تطبیقات و مصادیقی غیر از اون ریل خود آیات. من هیچ وقت ادعا نکردم که این روح انسانیه، که گفتم همون حقیقت با عظمتی است که با ملائکه باید همراه بشه تا ملائکه بتونن تو عالم کار کنن. حالا برای ما سوال پیش میاد، خدای این همه ملائکه داشتی، روح دیگه برای چیه؟ این حق این سوالو داریم یا نداریم؟ میریم سوال میکنیم، میشه یسالونه که ان روح، درست؟ خدا هم جواب میده، میگه روح یک حقیقت مستقل. تصور نشه که مثلا ملائکه داریم تحت فرمان من، بعد من اینا رو میفرستم با جناب روح هماهنگی کنن. یه دونه هم داریم روحه، اون روحه معلوم نیست که از کجاست، روحه هست کلن. خب مثل اون جوکه که میگفت خدا میخواست بهشت رو بسازه، دیدی حاج آقایی نشسته اونجا، بعد گفت که شما اینجا چی هستی؟ گفت من از قدیم اینجا بودم. خب حالا نمیگم کی، این ساخته بودن دیگه، میخواستن اهانت کنن. یه حقیقتی داریم که این عالم ار روح، اونم نسبتی که با خدا نسبت خاصی هم نداره، در جای خودش میدونیم مخلوق خداست. حالا این مخلوق چه ویژگی داره که شده روح، با اون که مخلوقات تعریفی ازش نیست. یه باری که میگیم خود قرآن تعریفش کرده، گفته خدای متعال امر که صادر میکنه تو این جهان، فرق امر خدا با امر شما در اینجاست، امر رو که منم صادر میکنم، خدا میگه باش منم میگم باش. امر خدا روح آفرینه، امر خدا ایجاد آفرینه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما تا کنش با خدا مشترکی، ما میگیم کن، اما چقدر فرق بین اینا. ما وقتی میگیم باش نمی باشد، ولی خدا وقتی میگه باش این روح ایجاد میکنه، یعنی اون رایحه جاری ساری حیات بخشی ایجاد میکنه امر خدا که به همه چیز زندگانی میده. این میشه حقیقت از روح. مخلوق هم هست، از سنخ امر خدا هم هست، با ملائکه همراه میشه. خب تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، به اذن پروردگارشون تنزل پیدا میکنند. من از کجا تنزل پیدا میکنند؟ نقطه آغاز تنزل کجاست؟ تنزل به سوی پایینه، اما یه نقطه آغازی داره، میگه من کل امر، از هر امری. یعنی تصویر اینجوری میشه، یک، پروردگار این عالم میخواد اعمال قدرت کنه توی نظام عالم، جریان بده قدرت خودش رو. اول برای هر چیزی امر صادر میکنه، کل امر، تو اینطوری باش، تو اینطوری باش، تو اینقدر باش، تو اینقدر عمر کن، تو اینقدر روزی داشته باش، تو از دنیا برو، تو نمیدونم سهمت این باشه، تو این، تو این، تو این، امر، 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 امر. این امرها که صادر میشن برای هر چیزی میشه منشأ اعمال قدرت. بعد از این امرها حقیقتی پدید میاد به نام حقیقت، بگید، الروح. این امرهای خدا روح آفرینه. حقیقت الروح با ملائکه که نیروهای اجرایی خدا هستن همراه میشن. خدا هم اینجا اذن میده به این امرهایی، به اذن رب بهم. این چهار، پنج، تنزل پیدا میکنن به سوی این عالم و اون امر الهی را که از او روحی برگرفته شده با ملائکه همراه شده میارن تا تدبیر کنن در طول سال. یه بار دیگه از اول، ملیک مقتدر نظام هستی که با اعمال قدرتش این عالم داره کیفیت پیدا میکنه، سازوکارش اینه، خودش داره میگه سازوکار چیه. او بر مسند قدرت خود نشسته و امر میکنه، امر صادر میکنه، کل امر، یه دونه هم امر نیست، به تعداد، به اندازه همه ماسوالایی که قراره تکلیفشون معلوم بشه امر صادر شده. پرونده ها رو میزه، هی میگه چیزه چیزه، پرونده ها رو میزه، شعار میدادن یه زمان، پرونده ها رو میزه، خدا امرها رو صادر کرد، باش 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 باش، اینطوری باش، اونطوری باش، انقدر باش، یه خورده باش، بعدش نباش، این امرها صادر شده. خب امرها فرق میکنه با امرهایی که اون رئیس اداره صادر کرده اون بالا. نهایتا از اون رئیس اداره به دست ما چی میرسه؟
نامه.
یه بخشنامه میرسه، میگن رئیس اداره شما این همه امر صادر کرده، ما هم میگیم بشین تا ما امرهای شما را اجرا کنیم. خب خدا که امر صادر میکنه، انما امره ان یقول له کن فیکون، این روح پدید میاد از این امر، روح ایجاد، روح کن فیکونی، عالم زیر و زبر با امر خدا. اون حقیقت روح برمیخیزد از امر خدا. خب ملائکه که کارشون چیه؟ نیروهای اجرایی هن. با این روح همراه میشن، روح امر الهی رو دریافت میکنن و همراه میشن به اذن پروردگار. بعد مرحله آخر، تنزل، و میان پایین، میان پایین و این امر رو به اون جایی که باید برسه میرسونن. کی میرن بالا؟ کی میدونه؟ کی میرن بالا؟ حتی غایت تنزله. اینجا آیات ساکتن از اینکه میرن بالا یا نه. یعنی ملائکه کارشون پستچی بود، اون امره رو میان میرسونن، بعد میگن بای بای دالی، نمیدونم چی میگفتن توی قایم مشک، چی میگیم؟ ها، سک 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 سک، دوباره میرن بالا. نه، این تنزله تو شب قدر، تنزل 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 تا خود مطلع الفجر این تنزله صورت میگیره. هی ملک ملک داره میاد پایین، متصدی امرهای خدا میشن، با روح الهی هم همراهن. خب این قاعده تنزل، کی بر میگردن بالا؟
شاید بر
نمیگردن، کی میدونه کی بر میگردن؟ چی؟ نه، بله، این صورت جای دیگه قرآن صحبت کرده، میخوام بدونم کسی میدونه یا نه. اون زمانیه که ما فکر کنیم ملائکه، خدا اول این عالم یه تعداد ملائکه استخدام کرد، بعدن هم حالا گزینش و اینا دیگه اجازه نداد ملائکه جدید اضافه کنیم، گفتیم بچه ها برید امسال شب قدر برید امرها رو برسونید، زود برگردید انشاءالله برای سال آینده دوباره. خدا یخلق و یزید و مایشا، هر ملک مگه خودش چیه؟ ملک مخلوقیه که خدا، یعنی کیسهش پایانی نداره. خب کی میره بالا؟ جالبه، در سوره مبارکه معارج فرمود، دقیقا همین تعبیره ولی برعکسش، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج، داره از خدای صاحب معارج او طلب عذاب میکنه. بدبخت صاحب معارج یعنی چی؟ معارج یعنی جایگاه های عروج. بعد ذیل اون آیه میفهمد تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اون روزی که ملائکه و روح برمیگردن به سوی خدا و عروج پیدا میکنند، طول اون روز چقدره؟ 50,000 ساله. اینا کدوم ملائکه و روحن که اون روز دارن عروج میکنن؟ کی تنزل پیدا کردن؟ بگید. هر سال شب قدر تنزل پیدا کردن، یعنی هر سال شب قدر با اعمال قدرت خدا جهان بست پیدا کرده، بست پیدا کرده، بست پیدا کرده. اون روزی که میخوایم عالم رو جمعش کنیم به همه این نیروهای اجرایی و اون روحی که پای کنار اینها بود و عالم رو نگه داشته، میگیم آقا بیایید بالا. ملائکه و روح که میکشن بیرون و میان بالا، عالم از هم بگید میپاشه. یه امری که در شب قدر 200 سال پیش از جانب خدا صادر شده، ملائکه و روح اومدن و اون امر رو تصدی کردن. ممکنه اون انسانه دیگه چی؟ مرده. اون انسانه دیگه رو زمین نیست، ولی همچنان رصد آثار و تبعات و پرونده و نتایج و روح و همچنان اینا اونو نگهش داشتن این پایین، هنوز پابند اون هستن. فقط یه جای قرآن از عروج حرف میزنه. موقعی که اون عروج اتفاق میفته، عروج همانو از هم پاشیده شدن نظام عالم همان روز قیامت. پس خدای متعال تو این آیه اون جریان قدرت خودشو داره به تصویر میکشه که تو این عالم برای تک تک موجودات و ماسب الله امر صادر میشه و روح پدید میاد و با ملائکه همراه میشه و به اذن پروردگار تنزل پیدا میکنن برای این مسئله. این ویژگی اول شب قدره. ویژگی دومش چیه؟ سلام هیه حتی مطلع الفجر. سراسر سلامتی است اون شب اعمال قدرت تا خود مطلع الفجرش. سلامتی یعنی چی؟ یعنی از گزند و آسیب و دخل و تصرف و اینها چیه؟ در امان، سالمه. اینجا این آیه رو معمولا به مردم که میگیم یه حاج آقا دلت خوشه، شب قدر بود گفتیم بریم شیخ حسین، رفتیم شیخ حسین با یه موتور فکستنی، اومدیم بیرون دیدیم همون موتور فکستنیمون هم دوز برده. سلامون هیه حتی مطلع الفجر. چطور سلامون هیه حتی مطلع الفجر؟ خب دقیقا همون موقع موتور ما رو دزدیدن، چطور سلامون هیه حتی مطلع الفجر؟ میگیم آقا سلامون هیه حتی مطلع الفجر معناش این نیست که همه چی باب میل حضرت عالی تو این عالم اون شب داره اتفاق میفته. این دقیقا ناظر به همین آیه قبلشه. یعنی چی؟ یعنی این فرایند پنج مرحلهی صدور امر، پدیدایندگی روح، همراهی ملائکه، اخذ اذن رب و تنزلشون تا زمین، این فرایند سراسر سلامته. تصور نشه که بابا خدا اون بالا بر خودش یه تعدادی امر صادر میکنه تا بیاد برسه این پایین چی؟ بالاخره دخل و تصرفی این ور اون ور میشه، حاجت ها قاطی میشه، به یکی میخواد چیزی بده یه چیز دیگه از آب در میاد، به هم میرسه تو هم دیگه. شنیده بود دیگه، میگه طرف رفته بود حرم امام رضا علیه السلام، میگه آقا تو رو خدا ازدحام نکنید، حاجت ها قاطی میشه، من پارسال اومده بودم قرضام ادا بشه بچه دار شدم. نگو یکی دیگه حاجتش بچه دار بودن بوده. نه بابا، این تصورات چیه؟ فرایندش سراسر سلامتی است. برای هر کسی یه جوری خدا امر صادر میکنه که گویا تو عالم غیر از او و خدا کس دیگری نیست. ما امشب پرونده تو رو گذاشتیم آقا حضرت عالی، این چیزی که ما در تو داریم میبینیم، اون دستگلی که تا اینجا به آب دادی، اینی که الان هستی، حضرت عالی تا سال آینده بهرت اینه، سهمت اینه، تکلیفت اینه. این امری که برای او صادر میشه، هم صدور امرش، هم اون فرایند برخواستن روح، همراهی با ملائکه، تنزل تا زمین، همه اینها سلامون. سالم سالم. هیچ کس دخل و تصرفی نمیتونه بکنه. حتی مطلع الفجر. تا خود طلوع فجر. خب. بنابراین سوره مبارکه قدر در واقع جهت هدایتیش بیان و شرح اون جایگاه ویژه شب قدره. اما یه سوال اینجا برامون پدید میاد. شما اگر راجع به شب قدر میخواستی حرف بزنی، طبیعیش این بود، روال طبیعی سبک خود ما، بسم الله الرحمن الرحیم، لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر یک، انزل فیه القرآن، این هیچ، این یک. دو، تنزل الملائکه تو بر رو. اما خدا به لحاظ ساختار بیانی یه کار دیگه ای کرد. چه کار کرد؟ نزول قرآن در شب قدر را گذاشت تو پیشانی سوره، گذاشت تو پیشانی اوصاف شب قدر. اصلا از نزول قرآن در شب قدر اومد منتقل شد به این که حالا ببینیم پس شب قدر چیه. از ویژگی های شب قدر این نزول قرآن را تو اداده اون یکیاش نیورد، سرفصلش کرد، گفت بابا قرآنی که میشنوید تو شب قدره، حالا بیاید ببینید شب قدر چیه، چنین شبیه. از این چی فهمیده میشه؟ خدای متعال داره به ما گرا میده، داره جهت میده. چطور جهتی میده؟ میگه خب این مقدار که شما دونستید یه شبیه هست، خدا تو اون شب جریان قدرت داره، امرها رو صادر میکنه، بعد این امرها اینطوری تنزل پیدا میکنن و سلامت هست، این مقدارش ممکنه خیلی چیزی رو برای شما عوض نکنه. خب بله دیگه، ما چه خواب باشیم چه بیدار، چه بدونیم شب قدر کیه چه ندونیم، این اتفاق داره بگی میفته. نه اینجوری نیست که بگیم کسی که خوابه خودم میگه خب اون فعلا که خوابه حسش تو آبه، برای اون امری امثال صادر نمیکنی. نه، برای همه امر صادر میشه. چه خواب باشی چه بیدار، چه بدونی شب قدری هست چه ندونی، چه آماده باشی چه غیر آماده، این اتفاقه داره میفته. حتی دیدید بعضیا تمام طول سال خلاصه به کار خودشون، زندگی خودشون، هر جوری که دلشون میخواد میپردازن، شب قدر میان شروع میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک، سبحان الله و من الله، خدایا فلان. آدم میاد چی میفته؟ یاد این کسایی میفته که تمام طول سال درسشون رو نخوندن، شب امتحان هی این کتاب این برمبر میکنن، هی کم مونده این کتاب رو بریزن تو آب حل کنن بخورن شب امتحان. اینه واقعا، یعنی مثلا شب قدر این سوره اومد که بگه آه شب قدر انشالله تشریف بردید مسجد فلانی. نه، این برنامه هم لازمه، ولی حقیقت شب قدر این چیزا نیست. پس اون گرایه کجاست؟ چی رو میخواد در ما عوض کنه این سوره؟ من میگم گراش تو همون آیه یکه. چطور؟ تو آیه یک بین دو تا چیز پیوند برقرار کرد، فرمود این قرآنی که شما میبینید آویخته است. چون نزول یعنی چی؟ نزول با پرتاب کردن فرق میکنه، افکندن، آویختن. نزول یعنی آویختن، مثل تنابی که شما این رو آویزون کردی، همکنون هم آویزونه. قرآن همکنون هم آویخته است، همکنون هم نازل است. میگه این قرآنی که ما آویزونش کردیم تو شب قدره. یعنی چی؟ آیا این صرفا یه تصادف تاریخیه که آقا از قضا چه حسن تصادفی خواستیم قرآن نازل کنیم، افتاد دقیقا کی؟ شب قدر. چه حسن تصادفی؟ آیا اینه؟ یا خدا میخواد پرده برداری کنه از یک پیوند واقعی؟ پیوند واقعی چیه؟ پیوند واقعی اینه، اون فرماندهی که نشسته داره امر 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 جهان را با قدرت خودش اندازه سازی میکنه، اعمال قدرت میکنه، اندازه ها به دنبالش میاد و جهان میچرخه، اون فرمانده، اون خدای مقتدر، آیا نسخه‌ای قابل مطالعه از سبک و روش و قانون و سنت های برنامه ریزی خودش داده بیرون جایی یا نداده؟ میگه بله که داده، همین قرآن است. این قرآن همونجاست که تقدیرات همونجاست. یعنی مسیر این که بخواید بدونید حالا خدای متعال تو صدور اون امرها ملاکاتش چیاست، قوانینش چیاست، سنتهاش چیاست، به کی چقدر میده، چرا میده، کیو به چه سمتی میبره، چرا میبره، همه اینا تو اون کتابه است، تو اون قرآنه است. آیه یک داره پیوند بین تشریع و تکوین برقرار میکنه. لذا هرچه بیشتر با این قرآن نزدیکتر بشید، با سبک و سیاق او همراه بشید، تو قانونها و سنتهای قرآن عمل بکنید، با دست فرمون کسی که داره این جهان را بگید اعمال قدرت میکنه همراه ترید. تو قرآن نوشته برای ظالم این، برای فاسق این، برای متقی این، برای متوکل این، برای صابر این، برای مؤمن این، برای کافر این. اینجوری عمل کردی این نتیجه شه، اینجوری عمل کردی این نتیجه شه. نسخه عملی تصمیم گیری های خدا در قالب قرآن خودشو نشون داده. این همون جاییست که تقدیرات شما همون جاست، همون جا آویخته شده که اعمال قدرتم تو همون کاناله، کانالشون یکیه. با یکیش قرآن درست شده قابل خوندنه، با یکیش جهان درست شده قابل دیدنه. این دوتا با هم حقیقتشون یکیه. میخواید اونجا سهمتون بیشتر باشه؟ میخواید اونجا رو به کمال و تقدیرات سال به سال والاتر حرکت کنید؟ با این کتاب همراه باشید. یعنی در واقع در هر شب قدری خدای متعال وقتی ما رو داره میریم در واقع یک چرا سال به سال شده علت داره دیگه. یه بار اولش خدای متعال تقدیرات همه رو مینوشه تموم میکرد. نه، سال به سال این یک رفرش، یه بازبینی، یه اعمال قدرت مجدد روش میخوره. مبنای این اعمال قدرت مجدد در هر سال چیه؟ اینه که شما که الان آوردی تشریف آوردی نسبتت با قرآن چیه؟ توی نقشه قرآن کجایی شما الان؟ ما طبق همون برات سال بعدتون میبندیم. الان اگر به این نکته توجه کردیم یه چیز مهمی خودشو نشون میده. اون چیز مهم چیه؟ اون چیز مهم اینه که ما تا حالا شاید فکر میکردیم تو شب قدر خدای متعال میاد برای ما تصمیم میگیره. مثلا میگه این آقای زید امسال نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، یه سفر کربلا هم برود، به پدر مادرش هم نیکی کند و صدقه بدهد. این یکی آقای بکر که سید پای بکر رو کشید وسط دیگه چاره ای نیست، این یکی آقای بکر امسال نماز نخوند، خودشو بکشد هم نماز نخوند. ما تصمیم گرفتیم که ایشون امسال نماز نخونه، روزه نگیره، بعد صدقه هم نده. اینها آیا تقدیر خدا به این معناست؟ بله، این که این جبره. تقدیر خدا به چیه پس؟ تقدیر خدا به ایجاد گزینه ها و بسترهای فراروی هر انسانی است. خدا نمیاد بگه این کار را بکند، این یکی این کار را نکند. نه، یه آدمی یه سری گزینه هایی داره. مثلا شما امسال اومدید چی؟ کلاس تدبر. این یه گزینه بود. میتونستید نیاید؟ جواب بدید. بله میتونستیم نیاید. ولی این گزینه رو داشتید که بیایید یا بگید نیایید. یه کسای دیگه هستن کپی شما تو همین کشور هم زندگی میکنن، اصلا تقدیرشون این نبود که اصلا این گزینه براشون بگید مطرح بشه، گزینه باز نشده هستن. یه تعداد گزینه ای رو شب قدر خدا برای ما چیکار کرده؟ فعال کرده. شب قدر که میخواد گزینه ها رو برای ما فعال کنه، خدا به چی نگاه میکنه؟ به این که از گزینه های فعال شده سال قبلت چه استفاده ای کردی؟ به چه سمتی حرکت کردی؟ اون تعیین کننده است. یعنی میاد یک امتیازی به تو میده از دل گزینه‌هایی که تا الان انتخاب کردی. خب اون مثال بازی رایانه‌ای که مثال زدم که گفتم بین جبر و اختیار قشنگ این مسئله رو برام حل میکنه. نگاه کن، فرد مثلا 4 تا گزینه داره. مثال 1 2 3 4. از یه طرف مجبوره، از یه طرف مختاره. از چه جهت مجبوره؟ مجبوره به چی؟ یکی از این 4 تاست. دیگه 5 نداره. هی خودتو بکش. 5می نداره، یکی از ایناست. اون یکی گزینه هاش چیزای دیگه است، مال تو ایناست. شما امسال پدر مادر داری، لذا گزینه اکرام یا عدم اکرام پدر مادر برای تو فعاله. فلان کس امسال شب قدر براش بستیم، پدر مادرش رو از دست میده، یه سال بعد شب قدر بعدی پدر مادری نداره دیگه، گزینه احترام به پدر و مادر از روی میز او رفت کنار. خدا شب قدر این گزینه ها رو فعال کرد، هر کدومم دوباره به دنبالش نتایجی نتایجی نتایجی. شب قدر سال بعدی میاد، ما به شب قدر سال بعدی که میرسیم تو این مسیر انتخاب بین گزینه ها به یه امتیازی رسیدیم، یا مثلا تو امتیاز 80 یا زیر صفریم یا هر چقدر تو استفاده از این گزینه ها. توی اعمال و باز کردن و فعال کردن آپشن های جدید اون امتیاز ما چی؟ دیده میشه. چیه منطق این گزینه ها و استفاده درست از این گزینه ها؟ منطقشون چیه؟ قرآن کریم. قرآن کریم. با قرآن جلو بیای باعث میشه سال بعد که گزینه های جدید برات فعال میشه، گزینه های بگید والاتر، برتر، روبه کمال باشه. اما از تمامی این آپشن ها به کمترین و بدترین شکل ممکن استفاده کردی. بعد اومدی شب قدر. گیریم صبح تا شبم قرآن رو گرفتی بالا سرت، اما تصمیم نگرفتی. حداقلش تصمیمه. بله شما طول سال نماز نخوندی اشکال نداره، امسال شب قدر اومدی مسجد خیلی خوش اومدی، اما دو تا روی کرده است. یه دست میگن آی جوونا، آی مردم، همین دو قطره اشکی که امشب ریختید دیگه دریای فلان خاموش شد و چی شد و اینها، التماس دعا سال بعد انشاءالله یادتون نره بازم تشریف بیارید. این نگاه اگر باشه هیچ چیزی عوض. ولی اگر شب قدر مردم فهمیدن بابا ما امشب اومدیم، به این نکته توجه کنیم که اون نسخه هدایتی هماهنگ بودن با دستورات خدا یعنی قرآن کجای زندگی ماست؟ اینی که گذاشتم رو سرم من با این چه نسبتی دارم؟ با کدوم آیش چه نسبتی دارم؟ اگه اینو فهمیدم و تصمیم گرفتم مسیر رو عوض کنم، ممکنه توبه تو همون توبه حقیقی تو همون شب آخر باعث بشه که من توی این تصمیمات مجدد یه بهره بیشتری پیدا کنم. توبه حقیقی، توبه نصوح، توبه واقعی. خب بنابراین ما همواره بین دو تا شب قدر در حرکتیم. شب قدری که گذشته یه سری گزینه‌های رو خدا بر ما فعال کرده و شب قدری که پیش رو هست. ما الان چقدر از اون گزینه‌ها رو ازش استفاده کردیم؟ چرا میذاری برای شب قدر؟ الان توبه کن، الان انطباقتو با قرآن بیشتر کن. تو که فهمیدی ناموس دهر و سر تقدیرات همش تو این کتاب اومده، با این کتاب همراه باش. اون وقت مطمئنی برای سال بعدت هر گزینه‌ای فعال میشه گزینه‌ای در راستای ارتقا و کماله. یه سوالم جواب بدم و سوره رو تموم کنیم. ممکنه کسی بگه که آقا اینجوری نیست که همه تقدیرات خدا چی باشه؟ به نحو گزینه باشه. بعضیاش دیگه چیه؟ بگی مقتوعه. خب مثلا شب قدر می نویسن که این آقا با این گذشته و با این بالاخره مجموعه اون چه که دارد برای او تقدیر میشه 2 ماه دیگه فلان روز فلان ساعت از دنیا میره، ایشون از دنیا میره. من میگم همینجا هم 2 مدل قضا داره خدای متعال. من نمیگم، تو روایات هست، تو قرآن کریم هست، قضاء محتوم و قضاء غیر محتوم. قضاء محتوم یعنی چی؟ یعنی این که گفتیم 2 ماه دیگه از دنیا میره، 2 ماه دیگه فلان روز فلان ساعت تصادف کنه و میمیره، خب این محتومه، هیچ چیزی او را عوض نمی بره، بلیسه اماکن مقدسه رو، بره همه رو نوم بده، همه رو آب بده، توبه کنه، ممکنه ببخشیمش، ممکنه هر کاری، ولی اون تصمیمه عوض نمیشه. ولی یه حالت دیگه هم هست، بعضی از قضاهای خدا قضا هست ولی قضا چیه؟ معلقه نی مشروط. یعنی ایشون برنامه براش ریخته شده 2 ماه و 3 روز و 4 ساعت دیگه بمیره، تصادف کنه بمیره، ولی یه اگر گذاشتیم کنارش شد گزینه. اگر چیه؟ گفتیم اگر قبل از این 2 ماه رفت زانو زد جلوی مادرش، گفت مادر منو ببخش، دست از آق من بردار. دل مادر رو به دست آورد. اون قضیه مردن چی؟ کنسل. اگر نکرد مردن. این دوتا گزینه دست کیه الان؟ بگید دست خودشه، دست خودشه. دو ماه خورده این فرصت داره. اگه طبق نسخه قرآن عمل کرد که فرمود که ولا تقل لهما افن و بالوالدین احسانا، برگشت از مادره عذرخواهی کرد و فلان، اون قضیه کنسل میشه. نکرد کشته میشه با اون تصادفه. از کجا بفهمیم؟
قرار از کجا بفهمم یه اگر دیگه برش گذاشتم؟
تا وقتی زنده ای شما، تا وقتی زنده ای هزار تا اگر داری. ما قرار نیست بفهمیم خدا چی تقدیر کرده. ما قرار به چی عمل کنیم؟ ما به وظیفه‌مون قرار عمل کنیم. خدا تو قرآنش فرموده آقا اگر کسی خلاصه در مقابل پدر و مادر گندگی کرد، جزایش اینه. خب شما وقت دارون کارو میکنی، کودکشو میخوری. کودکش چه شکلیه اونو خدا تعیین میکنه. ما به وظیفه‌مون باید عمل کنیم. اگه به وظیفه‌مون عمل کردیم، مریض بشیم هم خیره، کشته بشیم هم خیره. هر اتفاقی بیفته اون اتفاق درستی که داره بر ما میفته. اشارش به این حده که بالاخره اون دریافت کننده قرآن چه شخصیتیه، کیه؟ انسان کامل دیگه، که رسول خداست یا کسیه که در واقع قلب او، روح او محور نظام انسانی است، خلیفة الله. اشارات در جای دیگه قرآن وجود داره، بله. و ما هم راجع به قرآن، هم راجع به تنزل این ملائکه در شب قدر سخن تاریخی نمیخوایم بزنیم. بگیم شب قدر سالگرد نزول قرآنه. نه، شب قدر سالگرد نزول ملائکه است. نه، این نازل شدنه تمام نشده، همچنان نازله. برای اینکه باید این پیوند بین زمین و آسمان برقرار باشه. چون اصلا قرآن یعنی همون ناموس این در، همون ملاکاتی که تو این عالم برقراره. قرآن الان پیاده شده تو این جهان، قرآن هست و این انقطاع پیدا نکرده. فقط تنزل ملائکه هی تجدد پیدا میکنه. تنزل ملائکه چرا تجدد پیدا میکنه؟ نزول قرآن کماکان همون که هست باقیه، ولی تنزل ملائکه هی هر سال چی میشه؟ جدید میشه. چرا جدید میشه؟ چون مصادیق و متعلقات و موجودات جدیدی هی دارن به این چرخه اضافه میشن. قرآن که عوض نمیشه، قرآن همون قرآنه. نسخه عملیاتی، اون برنامه و بودجه که قرآن باشه، اون ثابته، هی رفرش میشه هر سال و عالم با اون برنامه و بودجه تنظیم میشه دوباره. و شما تو این فاصله باید بهترین بهره رو از این هماهنگی با این برنامه بودجه الهی ببری تا سال بعد بهره بیشتری تو شب قدر پیدا کنی. یه بار سوره رو با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. جهت هدایتی این سوره هم میشه بیان عظمت و اهمیت شب قدر، شب نزول قرآن، شبی برتر از هزار ماه، شب تنزل فرشتگان و شب سلامت و گشایش درهای رحمت. نگاه تفسیریه ولی اشکال نداره، ارتباط داره. خب که در واقع میشه این حرف رو زد که بهانه و عامل بقاء روح و ملائکه تو این عالم پایین حضور خلیفه خدا رو زمینه. وقتی خلیفه خدا دیگه رو زمین نباشه، اونا دلیلی و پایگاهی برای استقرار تو زمین دیگه ندارن. یعنی فلسفه وجودیشون رو زمین دیگه از دست میدن. این که هر ساله تنزل پیدا میکنن تا بمونن و عالم برپا باشه، یه دلیل بیشتر نداره. دلیلش اینه که روی زمین خلیفة اللهی باشه و انسانها در تعامل با اون خلیفة الله چی بشن؟ آزمون پس بدن. درست؟ موقعی قرار قیامت بشه، دیگه این عالم پایین یعنی زمین فلسفه وجودیشو از دست ده. حبوط از کی شروع شد؟ منو مجبور نکنید سخنرانی کنم. حبوط از کی شروع شد؟ اولش آدم و حوا توی بهشت بودن، درست؟ قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این شد فلسفه این عالم. فلسفه این عالم این شد که انسان‌های رو زمین زندگی کنن، همواره نسبتشون رو با خلیفه خدا که مسئول هدایته تعیین کنن و در این قالب آزمون پس بدن. هی داره این هر سال تمدید میشه، داره تمدید میشه. متناسب با این هدف داره ملائکه روح جدیدی تزریق میشه به این عالم. تزریق، تمدید. خب اگر اون یأتینکم منی هدن یعنی خلیفه خدا دیگه بنا باشه که از رو زمین دیگه قطع بشه، دیگه ادامه پیدا نکنه، در نتیجه دیگه اصلا وجود چنین عالمی فلسفهشو از دست میده. فلسفهشو که از دست داد به معنای پایان مأموریت ملائکه و روح هست که عالمو داشتن میچرخوندن تحت فرمان خدا. مأموریتتون تموم. اینا هم سالهاست منتظرن نام از سبا، البته چون باشون آشنا هم شوخی میکنن، سالهاست منتظرن این مأموریت تموم بشه. تا خدا بگه مأموریت تموم شد میکشن بالا، قیامت میشه. البته خدا میگه فرایندش 50,000 ساله. جمع شدن این نظام عالم 50,000 سال. بعضیا اول 50,000 سال یه اسنپ در بس میگیرن صاف میرن بهشت، یعنی خدا براشون میفرسته. جالبه در روایات هست بعضیا زمانی میرسن به بهشت. نه تموم نشده، همین موضوع تموم شده. آقا یه خوردم موز برای ما میذاشتی، یعنی چی؟ بابا داداش ما 50,000 سال پیش اومدیم اینجا، خواستیم 50,000 سال برای تو موز نگه داریم. خب آخرش طرف بهشتی میشه ها، ولی گیر و گورش تو این چرخه زیاده تا بیاد برسه به اون جایگاهش تو بهشت، این معطلیش زیاده. ولی در کل این نظام عالمی که ما هی بست دادیم، اینو خدا تو سوره معارج در جواب کی میگه؟ خیلی جالبه. تو سوره معارج اومدن به پیغمبر میگن هی میگی جهنم جهنم، آقا بده بیاد اون جهنم، اون جهنم، ما جهنم میخوایم. بله شما میگی جهنم که بعدش به ما میگی نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده. آخه بابا کو جهنم رو روشن کن. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بدبخت فکر کردی مثلا جهنم یه دگمه ایه، ما میگیم دت جهنم روشن میشه. برنامه داریم برای این جهان. ما منتظر نشستیم حضرت عالی بگی یا روشن کن بیاد، ما هم روشن کنیم بیاد. دعوای خدا تو سوره معارج به اون افراد عذاب دنیوی نیست، چون خدا عذاب دنیوی که زیاد کرده قبل از این. دعوا سر چیه؟ اون جهنمی که نهایت عالمه. اونا میگن آقا اگه هست چرا ما رو دیگه علاف میکنی؟ یا علی، یا علی نمیگن، نه یا هرکی، یا هرکی روشنش کن بیاد. خدا میگه بابا سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین من الله ذل معارج. حواست نیست از کی چی خواستی؟ از خدای صاحب معارج که تعرج الملائکه تو بر روح الهی فی یوم کان مقدار و 50,000 سنه. بچه بازیه مگه جهنم رو روشن کن؟ برنامه داریم برای اینا. برنامه‌ش هم اینه که 50,000 سال جهان جمع میشه و جهنم، اون موقع شما جهنم رو میبینی و برپا میشه. فصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا. نه اونجا حالا بیانات مختلفی گفتن. بعضی گفتن که یه جا مقدار اون روزو داره میگه که روزش 50,000 ساله، یه جا مقدار اون عروجو داره میگه که عروج در اون روز 50,000 ساله خود عروجش 1,000 سال فقط عروجشه مثلا، بعد بقیهش منازل دیگره یا اتفاقات دیگره. حالا بیانات مختلفی دارن در جمع بین این دوتا بیان. خب از سوره قدر سوالی نیست؟ یه صلوات بفرستیم. اونجوری چپ چپ نگاه نکن. فرق تزکا در سوره اعلا و تزکیه در سوره شمس چیست؟ چون دو تا سوره پشت سر هم بودی خورده خسته اید، اول جوکشو بگم بعد جواب این سوالو بدم. میگن یک جوونی از یه حاج آقایی طلب راهنمایی کرد، یه نصیحتی به ما کنید، خیلی گرفتار شدیم، چشممون آلوده است، نفسمون فلان است، بیسال است و اینها، حاج آقا هم توی نامه جوابشو داد و اینها. بعد دیدن که اون جوونه یه مدت نیست. بعد که اومد حاج آقا بهش گفت که عزیزم کجا رفتی؟ دیگه خبری نداشت. گفت حاج آقا خودتون فرمودید. گفت من چی گفتم؟ گفت رفتم ترکیه. واقعا راه حل خوبی بود، خیلی برام خوب شد. گفت من کی گفتم ترکیه؟ گفت شما نمیشت بودی فقط ترکیه. گفت بدبخت من داشتم فقط تزکیه، اون نقطه زه خوب نیفتاده بود، گفته بود فقط ترکیه. اتفاقا رفته بود ترکیه، کل اعمالش خوب شده بود، ولی از این حال خوبایی که خوب نیست. ما میخواییم حال خوب خوب داشته باشیم. آره جواب گرفته بود. فرق تزکا در سوره اعلا و تزکیه در سوره شمس، فرقش دقیقا همینه که خود سوال کننده پرسیده. این تزکا، اون تزکیه است. تزکا باب تفعله. باب تفعل گفتیم یعنی چی؟ احسنت. اثرپذیری، قبول تزکیه. در سوره اعلا فرمود قد افلح، به فلاح میرسد آن کسی که تزکا، یعنی به دنبال پاکی باشه، پاکی جویی داشته باشه، قبول پاکی بکنه. داشت کجا حرف میزد سوره اعلا؟ توی قبلش به پیغمبر فرمانده بود پیغمبرم تو دریافت وحیت و ابلاغ وحیت 20 بی عیب و نقص، بدون ذره فراموشی، بدون ذره کم و کاست دریافت میکنی و ابلاغ میکنی، یکه یکه. پس تذکر تو بده. اینایی که قبول میکنن یا نمیکنن مشکل به خودشون برمیگرده، مشکل از گیرنده است، از فرستنده نیست. بعد خدا خواست گیرنده ها رو تنظیم کنه، گفت آینه گیرنده کیه که تذکر 20 رسول رو اثر میکنه و او را میکند ابوذر و سلمان و مقداد و علی ابن ابی طالب؟ چیه؟ چی جوری میشه؟ یه آمادگی در خودت باید باشه. اون از کجا حاصل میشه؟ باید دنبال پاکی باشی. اولا کسی که از اول بنا رو بر این گذاشته که دنبال هر چرت و پرت و هر ظلمت و هر زغروغه رو آتشقالی هست، اینجوری گوشیشو باز کرده هر چی اومد اومد، خب این معلومه که هدایت نمیشه که. خب بابا قابلمه رو گوشتی وسط، یه خورده آشغال و یه خورده دمپایی و یه خورده قیر و یه خورده اختوف توش ریختی، ساعت آخره دیگه خسته، بعد انتظار داری غذای مطبوع بوش همه جا رو بگیره؟ برو ببینیم بابا، اول دنبال پاکی باید باشه. این یک. دو، ذکر اسم ربه، متذکر نام و نشان خدا تو این عالم بشی. سه، به نظام صلات برسی. اینه مسیر فلاح. اما تو سوره شمس چی؟ تو سوره شمس بحث تزکیه است دیگه، اثرپذیری نیست، اثرگذاریه. سوره شمس میگه ما به شما یه جانی دادیم، این جان یه خاصیت خودکاری داره. نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تق... این خودکار آلارم میده. به فجور که میرسه آلارم میده، به تقوا که میرسه میگه آه بری جلسه. نفس ما که ترکیه اینجوری میگه بری جلسه. خب اینو شما فقط باید چیکار کنی؟ نمیخواد بهش دست بزنی، خیلی خرابش نکن خواهشن. مثل گلدون ایمونه که دادیم به کسی، میگن خواهشن به این گلدون دست نزن، کاری نباشه. فقط اون عوامل مخرب رو ازش دور کن. دیدی گلدونه داره آلارم میزنه، اون آفته رو، اون نمیدونم شاخه اضافی و اون هرچی که هست اونو ازش دور کن، خودش رشدش رو میکنه. قرار نیست تو این گلدون رو رشد بدی، این خاصیت رشد توش هست، تو فقط تزکیهش کن. از اینجا هم یه ضرب المثل دیگه در میاد. برای خوب شدن لازم نیست کار خاصی کرد، کافیست اجازه داد جان کار خودش را بکند. نه این دیگه نچسبید. نه خوب نبود. برای خوب شدن لازم نیست کاری کرد، کافیست جان را ول کرد. نه کافیست که به ندای درون توجه کرد، این خوب شد. خب و اما سوال بعدی، تناسب قسم بین و سماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع و جواب قسم یعنی انه لقول فصل و ما هو بالهزل در سوره طارق چیست؟ دست شما در نکنه. این هم ما تو کلاس جون کندیم اینو گفتیم. کی الان آمادگی داره جوابشو بده؟ تناسب بین قسم و جواب قسم در سیاق دوی سوره طارق، سوال امتحانی، تناسب بین قسم و جواب قسم در سیاق دوی سوره طارق چیست؟ قسم چی بود؟ و سماع ذات رجع و الارض ذات صدع، قسم به آسمان دارای خاصیت برگرداندن، قسم به زمین دارای خاصیت شکافتن و رویاندن، که قرآن قول فصل است، شوخی هم نیست. چه تناسبی بین این قسم و این جواب قسمه؟ خب اون سیاق قبلشه، تو سیاق دوم که راجع به قرآن داریم حرف میزنیم، انه لقول فصل و ما هو بالهزل. بابا سیاق دوم سوره طارق، یه سوره داریم به نام طارق، میدونید که اینو، خب یه سیاق دومی داره، یادش بخیر. سیاق دومش چی فرمود؟ فرمود و سماع ذات الرج و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. ما عادت دادیم خودمونو که در تدبر بیایم به تناسب قسم و جواب قسم هم توجه کنیم. اومدیم گفتیم خدا به هر چیزی قسم نخورده، یه علتی داشته که اومده تو اینجا به آسمان با این ویژگی قسم خورده. خب سوال کننده اینه که چه تناسبی بین این ویژگی آسمان و زمین و اون بحث قول فصل بودن قرآن وجود داره؟ جواب درست بودا، جواب سوال ما نبود، جواب درست یه سوال دیگه ای بودین. اینه که ایشون گفت، سب کنید لحظه، اینه که ایشون گفت مال سیاق یکه، و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. در سیاق دو ما یه نکته گفتیم، منتظر بودم الان اونو بگید، نمیدونم چرا نگفتی. آقا سوره طارق رو بحث هم کردید؟ جواب سریع گوش بدید. آقا تو سیاق دوم که میخواد بفرماید قرآن قول فصله و ما هو بالهزله، از یه ضمیری استفاده کرد، فرمود انه لقول فصل و ما هو بالهزل. ما آمدیم گفتیم اون ضمیر انه به کجا میخوره؟ میخوره به سیاق یک. یعنی تو سیاق یک یک مطلبی گفته شد. مطلب چی بود؟ مطلب این بود که جان انسان حفظ میشه و خدای متعال قادر است که او را در روز قیامت برگردونه. تمام. حالا تو سیاق دوم میخوام بگیم انهو، یعنی این حرفی که زدیم جدیه ها، شوخی نیست، دوباره قسم میخوریم. پس درست بحث قرآنه، اما کدوم پیام قرآن، کدوم مصداقی از قرآن؟ همونی که همین الان گفتیم، تو سیاق یک گفتیم به آسمان دارای رجع قسم، به زمین دارای صد قسم، که حرفی که بالا گفتیم یعنی این که گفتیم جان انسان بگید حفظ میشه و روز قیامت برمیگرده، قول فصله. خب اگه اینو گفتیم تناسب میشه چی؟ تا همون سوره ما موقع تدریسش گفتیم تناسبش همین میشه که میگه نگاه کن، این که یه چیزایی میره آسمون ولی بعدن برمیگرده، امروز نمونه عملیاتی داره جلو چشمت میبینی. آب میره تو آسمون، بعد از این مدت دوباره چی؟ برمی. این شاهدشه. این که جسم آدم میره تو زمین، ما میگیم نگران نباش یه روز دوباره بگید در میاد، این چیز بی سابقه ای نیست. اینا زمین داره جوشه، هی یه چیزایی میره تو زمین، بعضی خورده در میاد. این خاصیت تو زمین هست، این خاصیت تو آسمان هست. پس حرفی که بالا گفتیم جان رو نگه میداریم ولی بر میگرده، جسم میره تو زمین تجزیه میشه ولی دوباره در میاد، این حرفی گفتیم حرفه جدی بود، شوخی نبود. خدایا عاقبتشو بخیر کن. هی سوره به سوره میگیم، فکر میکنیم اینا هم همونی که ما گفتیمو گرفتن، بعدم میفهمیم نگرفتن. عذاب اکبر آیه 24 در مقایسه با کدوم عذاب اسم تفضیل؟ با عذاب اصغر. اکبر در مقایسه با کدوم عذاب اسم تفضیل به کار رفته؟ عذاب اصغر. نه، در مقایسه با این عذاب که تو همون سیاق ما فهمیدیم اینا کسایی هستند که لجاجت و عناد دارن. از کجا فهمیدیم؟ از اونجایی که خودشون نرفتن مطالعه کنن، افلا ینظرون الی الابل الی السما الی الارض الی الجبال، اون هیچ نپذیرفتن هیچ، پیغمبرم که بهشون میگه بازم چیکار میکنن؟ بازم به لجه پیغمبر اعراض میکنن، یعنی نمیخوایم، نمی بررسی نمیکنیم، مضاعف میشه. از کجا فهمیدی به لجه پیغمبر این کارو میکنن؟ چون کار به جای رسید، خدا به پیغمبرش میگه انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو تذکرت بده، نمیتونی اونا رو مجبور کنی. اینو به کی میگن؟ به کسی که دیگه هر طور شده میخواد طرف مقابل چی؟ قبول کنه، اونم قبول نمیکنه، اعصابش ریخته به هم، چرا قبول نمیکنی؟ لجبازی داره میکنه. برای همین فرمود الا من تولا و کفر، اون کسایی که به لج تو پشت کنن و حقیقتو نخوان بپذیرن عذابشون اکبره، اکبره نسبت به کسایی که کافرن ولی خب کافر انود و لجوج نیستن، کافر معمولیه. دوستان حالا یه توصیه هم بکنم و بعد التماس دعا. چون همه شما بالاخره آدمای فاضل با سواد اهل مطالعه هستید، این طبیعیه که به هنگام بحث بنده مثلا یه چیزی دارم اینجا ارائه میکنم، همون لحظه چند تا نظر دیگه هم به ذهنتون برسه. خب ولی فرایند تحقیق این نیست که ما فی المجلس چند تا نظر به ذهنمون برسه بعد پافشاری کنیم رو اون نظرها،